عشق سفر پرواز در هفت وادی با سی هم سفر و شکوه بال گشودن تا رسیدن به سیمرغ جان.
در جستجوی
سیمرغ. منطقه طیر عطار به روایت سعید یوسف نیا، شاعر و پژوهشگر ادبی.
به نام خداوند بیچون و چند، برارنده هفت چرخ بلند. یقینا نام منطق الطیر عطار رو شنیدید و میدونید که این منظومه شگرف به چه ماجرایی اشارت داره. ماجرای سی مرغ که برای یافتن سی مرغ جان راهی قاف میشه. اما خب این جریان، این سفر، این سیر جزئیات زیادی داره، جزئیاتی پر از مکاشفه، پر از دقایق و ظرافت‌های عرفانی که جناب شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در منطق الطیر تلاش کرده تا مخاطبان خودش رو به حقیقت بشارت بده و به سفری که به حقیقت منتهی میشه. قصد من اینه که منطق الطیر رو برای شما بخونم و بخشهایی رو که نیاز به توضیح و تفسیر و تأویل داره بنده در خدمتتون باشم و به حد بضاعتم ابیاتی از منطق الطیر عطار رو برای شما تأویل کنم. من از اونجایی شروع میکنم که با نام مجمع مرغان قصه منطق الطیر عطار شروع میشه. مجمعی کردند مرغان جهان، آنچه بودند آشکارا و نهان، جمله گفتند این زمان در دور کار، نیست خالی هیچ شهر از شهریار. چون بود که اقلیم ما را شاه نیست، بیش از این بی شاه بودن راه نیست. یکدیگر را شاید در یاری کنیم، پادشاهی را طلبکاری کنیم. زان که چون کشور بود بی پادشاه، نظم و ترتیبی نماند در سپاه. پس همه با جایگاهی آمدند، سر به سر جویای شاهی آمد. فکر میکنم خیلی روشن و واضح عطار به این نکته اشاره میکنه که هر ملتی، هر شهری نیازمند یک شهریاره، نیازمند یک خداوندگاره، کسیه که بتونه هدایت کنه مردم رو و راهی رو به مردم نشون بده که اون راه به عشق و رستگاری و حقیقت ختم میشه. این نکته هم اضافه کنم که عطار از ساده‌گویان تاریخ شعر فارسیه. عطار بعد از صنایع غزنوی اومده و صنایع غزنوی شاعریه که بیشتر برای اهل مدرسه و کسانی که خب سطح تفکر خیلی بالایی دارند برای اونها شعر گفته، اما عطار شعر رو به میان مردم آورد و با ساده‌گویی به حقایق عمیقی اشاره کرد که میتونیم اسم شعرهای عطار رو بذاریم سهل ممتنه یا سهل و ممتنه. بله، مرغان یک جلسه تشکیل دادن، پرندگان، و گفتن که خب هیچ اقلیمی بدون پادشاه نیست، ما مرغان، ما پرندگان چرا بدون پادشاه باشیم؟ باید به دنبال یک پادشاه بگرده. در این بین یکی از پرندگان نامی منطقه تیر به نام هدهد وارد ماجرا میشه. هدهد پیر داناست، پیریه که تلاش میکنه تا پرندگان و یا مرغان رو به حقیقت وجودی خودشون سوق بده. حالا چجور؟ هدهد آشفت دل پر انتظار در میان جمع آمد بیقرار، حله‌ای بود از طریقت در برش، افسری بود از حقیقت بر سرش، تیز وهمی بود در راه آمده از بد و از نیک آگاه آمده. گفت ای مرغان منم بی هیچ ریب، هم برید حضرت و هم پیک غیب، هم زهر حضرت خبردار آمدم، هم ز فتنت صاحب اسرار آمدم. آن که بسم الله در منقار یافت، دور نبود گر بسی اسرار. این بیت در حقیقت مغز این شعر، کسی که با بسم الله زندگی رو، سفر رو، حیاتش رو آغاز کرده، خب حتما به اسرار نزدیک میشه و چه بسا بتونه در دوران محدود زندگی حقیقت وجود خودش رو و پادشاه وجود رو کشف بکنه. میگذارم در غم خود روزگار، هیچ کس را نیست با من هیچ کار، چون من آزادم ز خلقان لاجرم، خلق آزادند از من نیز هم. تنهاست هدهد، پرنده ای تنهاست، نه باعث آزار خلایق میشه و نه خلایق میتونن اونو آزار بدن. پرنده ای اهل طریقت، اهل شریعت، بسیار باهوش، توحیدی، با بسم الله آشناست و در این مجمع حاضره، مجمعی که مرغان جهان تشکیل دادن تا به دنبال پادشاهشون باشن. هدهد ادامه میده: چون منم مشغول درد پادشاه، هرگزم دردی نباشد از سپاه. درد من درد یکتایی، درد توحید، درد جدا موندن از اصل خیش. هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش، و من همونم که در جستجوی روزگار وصلم. و درد من درد پادشاهه، پادشاه دو جهان، پادشاه دو جهان. آب پیمایم ز وهم خیشتن، رازها دانم بسی زین بیش من، با سلیمان در سخن پیش آمدم، لاجرم از خیل او بیش آمدم. هر که غایب شد ز ملکش، ای عجب، او نپرسید و نکرد او را طلب. تعجب هدهد از اینه که چرا هیچ کس به دنبال پادشاه حقیقی نیست؟ وقتی که غیبت اونو در دلش میبینه، چرا طلب نمیکنه این پادشاه؟ من چو غایب گشتم از وی یک زمان، کرد هر سوی طلبکاری را، زان که می نشکفت از من یک نفس، هدهدی را تا ابد این قدر بس. نامه او بردم و باز آمدم، پیش او در پرده همراز آمدم. هر که او مطلوب پیغمبر بود، زیبدش بر فرق اگر افسر بود. هر که مذکور خدای آمد به خیر، کی رسد در گرد سیرش هیچ تیر. هر کسی رو که خداوند به خیر یاد کنه، خداوند دوستش داشته باشه، انسان خوبی باشه، انسانی باشه که کسی ازش آزار نمیبینه، انسان اهل خیانت، اهل جنایت، اهل دروغ، اهل نیرنگ، اهل فریب، اهل ریا نباشه. خب خداوند به خیر از او یاد میکنه، به خیر از این بنده خوبش یاد میکنه، بنابراین مذکور خدا به خیره. مذکورم که اینی ذکر شده دیگه. خب همچین کسی، هیچ پرندهی به گرد بالش هم نمیرسه. سالها در بحر و بر میگشتم، پای اندر ره به سر میگشتم. هدهد داره از ریاضتهایی که کشیده، از سختیهایی کشیده، از سیر و سفرهایی که داشته در مجمع مرغان سخن میگه. هدهدی که تا الان غایب بوده، هدهدی که گوشه‌گیر بوده، از خلایق فاصله گرفته بوده و به مرحله‌ای از انسانیت و از طریقت میرسه که بر خودش لازم میبینه تا بخشی از حقیقتی رو که کشف کرده در اختیار مجمع مرغان قرار بده. اینجا قصد خود ستایی نداره هدهد، اومده داره شرح میده، گزارش میده سیر و سفر خودش رو. برای چی این کار میکنه؟ سالها در بحر و بر میگشتم، پای اندر ره به سر میگشتم. وادی و کوه و بیابان رفتم، عالمی در عهد طوفان رفتم. با سلیمان در سفرها بودم، عرصه عالم بسی پیمودم. پادشاه خیش را دانستم، چون روم تنها چون نتوانستم. الان در حقیقت علت اصلی شرح سفر هدهد برای مرغان دیگر مشخص شد. تنهایی نمیتونه بره به دنبال پادشاه دو جهان بگرده، نیاز به همسفر داره. حافظ هم میگه به راه عشق منه بی دلیل راه قدم، که من به خیش نمودم صد اهتمام و نشد. بنابراین این سفر سفری نیست که به تنهایی کسی از عهدش بر بیاد. جگر شیر نداری؟ سفر عشق مرو. هم جگر شیر میخواد و هم همسفرهایی که جگر شیر داشته باشن. خب ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته. حالا درخواستشو اینجا عنوان میکنه هدهد. لیک با من گر شما همراه شوید، محرم آن شاه و آن درگه شوید. وارهید از ننگ خودبینی خیش، تا به کی تشویر بیدینی خیش. اینجا داره دیگه صراحتن به مرغان میگه که شما در بند خودبینی هستید و زمانی از قید خودبینی رها میشید که پادشاهتون رو پیدا کنید و در این سفر با من همراه بشید. خودبینی ننگه، باید از خودبینی رها شد و واقعیت اینه که بخش اعظمی از ادبیات ما خلاصه شده در همین نکته اساسی که ای انسان، ای جاهل، ای غافل، خود بزرگ بین نباش، خودبین و خودشیفته و خودفریفته نباش. کسی که باید عاشقش باشی حقیقتیه که ورای تصورات تو و برای رسیدن به ماورای تصورات خودت باید خطر کنی. هر که در وی باخت جان از خود برست، در ره جانان ز نیک و بد برست. بله هدهد در مجمع مرغان از حقیقتی حرف میزنه که براشون ناشناخته بوده. اونا به دنبال یک پادشاه مثل خودشون بودن در حقیقت، یه پرنده که بتونه هدایتشون بکنه. اما هدهد میگه نه، ما باید برای رهیدن از ننگ خودبینی و رها شدن و رستگاری، به جانان برسیم و جان به جانان تقدیم بکنیم تا از بد و نیک روزگار رها بشیم. جان فشانید و قدم در ره نهید، پای کوبان سر بدان درگه نهید. حافظ میگه زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سر انجام افتاد. هست ما را پادشاهی بی خلاف، در پس کوهی که هست آن کوه قاف. نام او سیمرغ سلطان طیور، او به ما نزدیک و ما زو دور دور. این دیگه از اون نکته های عمیقا دینی و عرفانیه که چطور میشه او به ما نزدیک باشه ما از او دور باشیم. این تناقض رو چجوری میشه حل کرد؟ خب بله دیگه، پروردگار خداوند پادشاه دو عالم به فکر بندگانش هست، دلسوز بندگانش. اما وقتی بنده‌ای غافل میشه از خداوند، یعنی از او دوره دیگه. اینجا فاصله فیزیکی که نیست، بعد مسافت که نیست، اینجا ما در عالم معنا داریم حرکت میکنیم. بنابراین این دوری معنویه و بندگانی که خداوند رو فراموش میکنن ازش دورن، دوره دور دور. ببینیم آیا هدهد میتونه قانع بکنه مرغان اون مجمع رو و آیا اینا به هدفشون میرسن. بله، هست ما را پادشاهی بی خلاف، در پس کوهی که هستان کوه قاف. نام او سیمرغ سلطان طیور، او به ما نزدیک و ما زو دور دور. در حریم عزت هست آرام او، نیست حد هر زفانی نام او. زفان یا زبان. در حریم عزت هست آرام او، نیست حد هر زبانی نام او. هر زبانی نباید نام او رو بیاره، اینقدر پاک و مقدسه. بنابراین اول باید پاک بشید و بعد نام او رو بیارید. صد هزاران پرده دارد بیشتر، هم ز نور و هم ز ظلمت پیش در. یعنی خداوندگار ما سلطان طیور که در قاف زندگی میکنه خیلی پنهان و پوشیده است، هیچ کس تا به حال اونو ندیده. صد هزار پرده حجاب بین ما و اوست و این سلطان آن سوی نور و ظلمته. در دو عالم نیست کس را زهره‌ای، کو تواند یافت از وی بهره‌ای. کی جرأت اینو داره که اصلا تقاضای دیدار سلطان رو داشته باشه؟ بیدل دهلوی میگه فضولی میکنم در انتظار مهر تابانش، گرفتم پرده بردارد کجا تاب است شبنم را. چقدر زیبا اشاره میکنه بیدل که بله، این خورشید عالمتاب در پس صدها هزار پرده پنهانه و منم دارم فضولی میکنم که میخوام به دیدار خورشید دو عالم برم، من شبنم، چون به محض این که پرده برداشته بشه من دیگه وجود نخواهم داشت، شبنم فنا خواهد شد. و همه ماجرا در همین نکته نهفته است، در فنای شبنم، در فنای انسان که منجر به یک بقای ابدی خواهد شد. داوی من او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد علم و خرد آنجا که اوست. همه دانش های عالم هم جمع بکنید نمیتونید به کنه این حقیقت بی انتها برسید. بحث بیکرانگیه، بیکرانگی و مطلق بودن
حقیقت.
نه بدو ره نه شکیبایی از او، صد هزاران خلق سودایی از او، وصف او جز کار جان پاک نیست، عقل را سرمایه ادراک نیست. ببینید عطار وارد یک فضای جدیدی از ادراک میشه، میگه برای درک این حقیقت عقل سرمایه قابل اعتمادی نیست. هیچ دانایی کمال او ندید، هیچ بینایی جمال او ندید، در کمالش آفرینش ره نیافت، دانش از پی رفت و بینش ره نیافت. قسم خلقان زان کمال و زان جمال، هست اگر برهم نهی مشتی خیال. به قول مولانا، نیست وش باشد خیالم در جهان، تو جهانی بر خیالی بین روان. از خیالی صلحشان و جنگشان، و از خیالی نامشان و ننگشان. بنابراین به زعم عطار بهره خلق از جمال و کمال پروردگار جز خیال نیست. قسم خلقان زان کمال و زان جمال، هست اگر بر هم نهی مشتی خیال. صد هزاران سر چو گوی آنجا بود، های های و های و هوی آنجا بود. بس که خشکی بس که دریا بر ره است، تا نپنداری که راهی کوته است. ببینید هدهد داره هشدار داره، اول به یک نوعی میگه ببینید ای مرغان، این راه پرخطریه، هر کسی مرد این راه نیست، مراقب باید بود، شجاع باید بود، از خود گذشته باید بود. داره صادقانه و شفاف میگه که ما در چه راهی داریم قدم میزنیم و در چه سفر شگفت‌انگیز و هولناکی میخوایم شرکت بکنیم. باید صادقانه اینها رو بگه تا اونها انتخاب بکنن، تا این پرندگان خودشون انتخاب بکنن، بحث زور و اجباری نیست، باید مجاب بشن. حالا ببینید آیا هدهد میتونه مجابشون کنه؟ بس که خشکی بس که دریا بر ره است، تا نپنداری که راهی کوته است. شیر مردی باید این ره را شگرف، زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف. گر نشان یابیم از او کاری بود، ورنه بی او زیستن آری بود. میگه حداقلش اینه که بگردیم خلاصه یک پری از این سیمرغ رو پیدا کنیم، یک نشانی از او بیابیم، یک آیتی آیه‌ای. نمیشه دست رو دست گذاشت و نشست. گر نشان یابیم از او کاری بود، ورنه بی او زیستن آری بود. جان بی جانان اگر آید به کار، گر تو مردی جان بی جانان مدار. مرد می باید تمام این راه را، یک مرد کامل. مرد هم من خدمتتون عرض بکنم اینجا بحث جنسیت در کار نیست، در ادبیات ما از این واژه زیاد استفاده شده که مرد به عنوان مردم به کار رفته، ادب مرد بهز دولت باشه. خب معلومه دیگه اینجا که ادب مرد و زن نداره، مراد مردم، انسانها. مرد یعنی انسان به این معنا. مرد می باید تمام این راه را، جان فشاندن باید این درگاه را. دست باید شست از جان مردوار، تا توان گفتن که هستی مرد کار. جان چو بی جانان نگرزد هیچ چیز، همچو مردان برفشان جان عزیز. گر تو جانی برفشانی مردوار، بس که جانان جان کند بر تو نثار. به بعد باید از جان چشم بپوشی تا جانی تازه بیابی، تا پروردگار جان و جهانی تازه رو به تو پیشکش کن. و حتما دقت کردید دیگه، جنین هم همینطوره. یعنی ما برای اینکه این دنیای تازه رو ببینیم مردیم و زنده شدیم. وقتی جنین متولد میشه خب نافشو میبرن دیگه، یعنی اون بند حیاتی که با دنیای سابقش داشته قطع میکنن، میکشنش و با یک ضربه نفس میکشه. جنینی که در آب زندگی میکرده، اصلا جایگاهش تو آب بوده، حالا میخواد بیاد هوا تنفس بکنه، پس باید بمیره تا زنده بشه. و در دنیایی هم که ما زندگی میکنیم همینطور، برای رسیدن به دنیای دیگر، حقیقت برتر و بیکرانگی و جاودانگی باید جان فشانی کنیم. خب بعد از این ابیات جناب عطار بزرگ وارد حکایت سیمرغ میشه و توضیح میده که خب سیمرغ کجا زندگی میکنه و ماجرای سیمرغ چه هست. از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که بتونیم منطق و طیر عطار رو پی بگیریم و ببینیم بالاخره کار هدهد و مرغانی که به دنبال پادشاهی بودند به کجا میکشه.
تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. کردیه عطار بر عالم نثار، نافه اسرار هر دم صد هزار. از تو پر عطر است آفاق جهان، و از تو در شورند و عشاق جهان.
چشمی که نخوابیده مگه میذاره دلتنگی، مگه گگه امون میده. کنده تنهایی ببین حالم پری.